ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات‌های شبانه نیروهای افغان خبر داده و آن را مؤثر توصیف می‌کند. تا دقایق دیگر در این مورد در صدر مطالب خبری ما با جزئیات می‌شنوید. برنامه‌های هفتهواره حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می‌شنوید که یافته‌های یک گروه تحقیق کنندگان حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالزیا در اوکراین نشان می‌دهد که این تیاره توسط یک راکت انداز نو بیوک روسی سقوط داده شده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک فیصله نامه که با اتفاق آرا تصویب کرد از تمام اطراف دخیل در جنگ ها خواسته است تا از تأسیسات و کارمندان طبی حمایت کنند. نخست خبرهای افغانستان با احمد حنایش.
رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که در برابر پدیده مواد مخدر مبارزه جهانی و جدی باید صورت بگیرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با هیئت حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار یک تفاهم‌نامه امضا خواهد شد و شماری از بزرگان قومی و قماندانان پیشین جهادی ولایت‌های شمال کابل با برگزاری یک نشست از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور در امر مبارزه جدی در برابر مخالفین مسلح دولت استقبال کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که در برابر پدیده مواد مخدر مبارزه جهانی و جدی باید صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی که امروز در جریان مراسم افتتاح یک مرکز تداوی و آموزش‌های حرفه‌ای برای معتادان در کابل صحبت میکرد گفت قاچاقچیان مواد مخدر عاملین اصلی گسترش اعتیاد در جامعه افغانی است و باید در برابر آنان اقدامات لازم صورت بگیرد.
قاچاقبران تولید کنندگان به دغه مسئله
او میگوید قاچاقچیان و تولید کنندگان در این موضوع مسئول هستند. برای سر آنان باید با مشت بزنیم و مسئول آنان هستند که به خاطر پرساختن جیب‌هایشان هم ملت را بدنام می‌کنند و هم معتاد می‌سازند.
هم بدناموی او
آقای غنی همچنان از مردم خواست که در برابر این پدیده دست به هم دهند و با سهمگیری آنان در این زمینه به زودی این مشکل خاتمه داده خواهد شد. به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر حدود 3000 نفر در این کشور معتاد به مواد مخدرند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در روزهای نزدیک تفاهم‌نامه به امضا خواهد رسید. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت با جانب این هیئت تمامی مسائل اختلافی برطرف شده و راه را برای عقد این تفاهم‌نامه هموار شده است.
با آمدن هیئت دوم از طرف حزب اسلامی به رهبری انجینیر گلبدین حکمتیار همون نقاط نظر اختلافی هم حل شده و مواضع تقریبا مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته.
نخستین هیئت عظامی حزب اسلامی 1.5 ماه قبل وارد کابل شد و به کار مذاکره پرداخت. حذف نام‌های مسئولین حزب اسلامی از فهرست سیاه، آزادسازی زندانیان این حزب و انتقال مهاجرین کمپ شمشتوی پاکستان به افغانستان از موارد و آجندای بحث و گفتگو میان شورای صلح است که تا حالا ادامه دارد. شماری از بزرگان قومی و قماندانان پیشین جهادی ولایت‌های شمال کابل با برگزاری یک نشست از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور در امر مبارزه جدی در برابر مخالفین مسلح دولت استقبال کردند. این نشست در ولایت پنجشیر برگزار شده است که این افراد از ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر در آن حضور یافته بودند. محمد عارف سروری والی پنجشیر امروز به رادیو آزادی گفت بزرگان قومی و قماندانان جهادی در این نشست گفتند تصمیم اخیر رئیس جمهور اشرف غنی و موقف جدید حکومت در برابر مخالفین مسلح روحیه ملی مردم افغانستان را تقویت کرده است. والی پنجشیر همچنان گفت قماندانان محلی و بزرگان قومی این ولایت‌ها آمادگی نشان دادند تا در حمایت نیروهای امنیتی قرار بگیرند و در این مبارزه سهیم شوند. با گفته آقای سروری رئیس جمهور اشرف غنی نیز با والی ها در شمال کابل دستور داده است تا برای عملی شدن اراده آنان برای مبارزه جدی در برابر مخالفین مردم را بسیج کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما پیشکش می‌کند.
شورای امنیت ملل متحد امروز اوضای سوریه را بررسی می‌کند. شکست آتش‌بس در شهر حلب در شمال این کشور موضوع اصلی این بررسی می‌باشد. فرانسه و بریتانیا خواهان این نشست شدند و روسیه گفته است که برای برقراری مجدد آتش‌بس در اطراف حلب تلاش می‌کند. حلب در چند هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای رژیم سوریه و شورشان بود. ماتیو ریکرافت سفیر بریتانیا گفته است که حلب در آتش جنگ می سوزد و مهم است تا بر اولویت کلیدی تمرکز شود. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد در یک فیصلنامه‌ای که به اتفاق آرا تصویب کرد، از همه اطراف درگیر جنگ‌ها خواستار شد تا از تأسیسات و کارمندان طبی حمایت کنند. این فیصلنامه در حال تصویب شد که از افزایش حملات بر شفاخانه‌ها در سوریه، افغانستان و دیگر مناطق جنگ در جهان در این اواخر گزارش داده شد. فیصلنامه از همه کشورها می‌خواهد که مسئولان چنین حملات را به محاکمه بکشانند. این چیزی است که خیلی نادر واقع شده است. طبق قانون بین المللی، حملات بر شفاخانه ها و جاهایی که زخمیان و مریضان معالجه می شوند، جنایت جنگی پنداشته می شود. یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می دهد که این تیاره توسط یک راکت نو بیوک روسی سقوط داده شده است. این گروه تحقیق کنندگان مستقل برتانوی دیروز گفتند که این تیاره پرواز شماره MH17 به تاریخ 17 ماه جولای سال 2014 توسط این راکت لوای 53 قوای دافع هوای روسیه هدف قرار داده شده است. همه 298 سرنشین این تیاره آن زمان کشته شدند. جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین در واکنش خود گفتند که کدام عمله قوای دافع هوای روسیه هنگام سقوط این تیاره و در هیچ زمانی دیگر در مناطق زیر تصرف آنها نبودند. کرملین هم نمی‌پذیرد که نیروهای روسی را برای حمایت جدای طلبان به شرق اوکراین فرستاده باشد. مسکو می‌گوید نظامیان روسی که در شرق اوکراین کشته یا دستگیر شده‌اند داوطلبانه به آنجا رفته‌اند. مقامات روسی میگویند که آنها 3 شبه نظامی را در داغستان کشتند. کمیسیون ملی ضد تروریسم روسیه امروز گفت که این شبه نظامیان هنگام عملیات شب گذشته در منطقه قزلیورت کشته شدند. مقامات میگویند که هر 3 نفر در حملات بر پلیس و اخاذی دست داشتند. آنها گفتند که یکی از کشته شدگان به نام عمر سابویف یک باند جنایتکار را رهبری میکرد. داغستان از مدت‌ها شاهد اعمال خشونت شبه نظامیان بوده است که در صدد ایجاد یک دولت اسلامی در قفقاز شمالی اند. و 5 کارمند مسلمان یک شرکت ترانسپورت در پاکستان به اتهام توهین مقدسات به محکمه فرا خوانده شدند. این قضیه پس از آن پیگیری شد که یک سیک پاکستانی به محکمه شکایت کرد که هنگام برخوردی که در سفر از فیصل آباد به ملتان در داخل سرویس نقلیه با این اشخاص داشت، یکی آنها دستار او را به زمین انداخت. ماهیندر پول سنگ گفته است که این عمل طبق مذهب سیکان به حرمتی و توهین پنداشته می شود. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات‌های شبانه نیروهای افغان خبر داده و آن را مؤثر توصیف می‌کند.
مشخصاً افرادی که به حیث دهشت افغانان و رهبران دهشت افغانان در افغانستان کار می‌کنند در عملیات شبانه همواره مورد حمله قرار می‌گیرند.
شورای ولایتی فرا ادعا می‌کند که مخالفان مصالح دولت از مردم در این ولایت به نام عشر و زکات پول جمع‌آوری می‌کنند.
دخپل یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي دا سنبالیږي.
برخی باشنده های منطقه سای هزاره ولسوالی برکه ولایت بغلان از قماندان امنیه این ولسوالی شکایت میکنند.
یک چند قبل در هفت سور در یک محفل شیرینی خوری برای مهمانخانه را گرفته و زدن، 2 مظلوم شهید شدن، 2 تن دیگر زخمی شدن.
قماندان محمد علی خان بسیار ناامنی ها را دامن زده است.
در مورد پاسخ قماندان امنیه ولسوالی برکرو هم گرفته ایم. در ارتباط به مسائل منطقوی و بین‌المللی در گزارش داریم که وزیر خارجه امریکا میگوید انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته افزایش یافته و بسیار مؤثر واقع شده است. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان عملیات های شب هنگام را به تنهایی انجام میدهند و به گفته او رضایت مردم را نیز با خود دارند. در این حال یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که در اجرای عملیات های شبانه باید از دقت بیشتر کار گرفته شود تا به گفته او به افراد ملکی آسیب نرسد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی توانستند با انجام عملیات‌های شب‌هنگام به هراس افغانان و رهبرانشان در نقاط مختلف این کشور ضربه شدید وارد کنند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت نیازمندی هر شب از 5 تا 10 عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام می‌شود.
هدف عملیات‌های ماهی است که مشخصا افرادی که به حیث دهشت افغانان و رهبران دهشت افغانان در افغانستان به خاطر خراب ساختن وضعیت اجتماعی سیاسی و اقتصادی افغانستان کار میکنن اما را مشخص بکنیم، در عملیات شبانه اما را مورد حمله قرار میدیم.
آقای راتمنش گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات های شب انگام را به تنهایی انجام میدهند و به گفته وی توانستند رضایت مردم را نیز جلب نمایند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که با انجام عملیات‌های شبانه توانستند در ولایات هلمند، ننگرهار، اروزگان، بدخشان، کنر و کندهار به محلات سوق اداره و قرارگاه‌های مخالفان مسلح نیز ضربه وارد کنند. نیروهای امنیتی افغان در حال بد تنهایی عملیات‌های شب هنگام را انجام می‌دهند که در سال‌های گذشته این عملیات‌ها از سوی نیروهای خارجی انجام می‌شد و با مخالفت شدید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و مردم در روستاهای افغانستان روبرو گردیده بود. آگاهان نظامی انجام عملیات‌های شب هنگام اردوی ملی این کشور را مفید خوانده اما میگویند که این عملیات‌ها باید بیشتر گردد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
تعداد عملیات‌ها محدود است اما نتایجش بسیار خوب و عالی است. اگر این عملیات‌ها بیشتر پشتیبانی شود، فرصت‌ها بیشتر شود به این قطاع، من فکر می‌کنم میتونه بسیار کمک بکنه وضعیت امنیتی افغانستان.
وزارت دفاع افغانستان در حال از افزایش عملیات‌های شب هنگام سخن می‌زند که هم‌اکنون 16 عملیات نظامی در 12 ولایت افغانستان ادامه دارد. اما صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان به انجام عملیات‌های شب هنگام زیاد خوشبین نیست، چون به گفته وی بعضن مردم عام نیز از آن خساره مند می‌گردند. آقای صالح تاکید می‌کند که همچو عملیات‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و به گونه مؤثر صورت گیرد.
باید اول کشفی ارگانا امو قرارگاه مخالفین یا امور نظامی مخالف افغانستان اینا را تثبیت بسازه، با پلان اینا بره شب عملیات صورت بگیره. گپ خوب است که با مردم عام ضرر نرسه.
عملیات های شب هنگام از سوی وزارت دفاع افغانستان توأم با تقویت نسبی نیروهای اوین کشور بیشتر شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه و 14 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 3:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در انتظار شماست. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قرار است در روزهای نزدیک توافقنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و این شورا به امضا برسد. یک معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که هر دو جانب بالای موارد اختلافی به توافق رسیدن و صلح با حزب اسلامی میتواند جنگ و خشونت ها در کشور را کاهش دهد. ویدا برکی از کابل جزئیات میدهد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پروسه صلح میتواند بر جنگی که طالبان مسلح در برابر حکومت اعلام کردند تاثیر گذارد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشرفت های زیاده در مذاکرات با حزب اسلامی صورت گرفته و هر دو جانب مذاکره کننده برای تامین صلح در کشور اراده سیاسی دارند. آقای اوچقون میگوید مواردی که در گفتگوهای صلح مربوط به رئیس جمهور اشرف غنی می شود طی یک پروسیجر خاص به آن رسیدگی خواهد شد.
پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. مسئله رهایی اسرا و زندانیان بود و یکی مسئله بازگشت مهاجرین منصوب به کمپای حزب اسلامی بود. در این رابطه رئیس جمهور تصمیمشان را گفتن که هر دو یک پروسیجر کاری میخواید و این مشکل ما را رئیس جمهور حل کردن. یقینا گفتم میتونیم که در روزهای نزدیک ما شاهد امضای توافقنامه بین حزب اسلامی و شورای عالی صلح در کابل خواهیم بود. حزب اسلامی 9-10 مورد را متعهد شده است با او تعهداتش که عمل بکنه گراف جنگ و به اصطلاح کشتار بسیار پایین خواهد آمد.
معاون شورای عالی صلح میگوید که سازمانهای بین‌المللی از جمله یونما و اتحادیه اروپا با آنان وعده داده که پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام خواهند کرد. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی این شورا نیز از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح با حزب اسلامی خرسند به نظر می‌رسد. آقای قاسمیار در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی در مرحله اخیر قرار دارد و انتظار می‌رود که توافقنامه صلح با این گروه نیز تا یک هفته یا 10 روز دیگر به امضا برسد. نزدیک به 2 ماه می شود که هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد کابل شده و تا حالا در چند مرحله با شورای عالی صلح و حکومت افغانستان مذاکرات را انجام داده است. بیرون شدن نام اعضای کلیدی این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهایی زندانیان، انتقال مهاجرین کمپ شمشتو، برگزاری انتخابات شفاف و زمانبندی دقیق برای خروج نیروهای خارجی از خواسته های عمده حزب اسلامی و موارد اختلافی گفته شده است. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که پیوستن حزب اسلامی با پروسه صلح میتواند یک دستاورد خوب برای حکومت وحدت ملی باشد. حاجی سید داود یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آمدن حزب اسلامی و آقای حکمتیار طبعاً تاثیر خود داره. هم دولت برای خود یک دستاورد در میتیل 19 ماه یا 20 ماه که گذاشته حساب میکنه. یعنی یک نفر هم اگه سلاره به زمین میمانه طبیعی پس که سر جامعه تاثیر میکنه. اما مسئله که جنگ خاتمه پیدا کنه در افغانستان و بحران طالب ها و دولت و حل شوه و بسیار وقت کار داره و آمدن حزب اسلامی سر از او بخش فکر نمی کنم که کدام تاثیری بسیار عمده داشته باشه.
حاجی سید داود از حکومت می خواهد تا در قسمت رهایی زندانیان حزب اسلامی از زندانهای کشور از دقت لازم کار گیرند تا این کار منجر به رهایی کسانی نشود که حقوق مردم عام را نقض کردند.
فیدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید به زودی توافقنامه صلح میان این شورا و حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار به امضا خواهد رسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3:19 بعد از ظهر به وقت کابل شد. رئیس و شماری از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند که مخالفان مسلح دولت در بعضی از بخش‌های ولسوالی‌های فرا و برخی مناطق دوردست مرکز این ولایت از مردم به عنوان عاشور و زکات پول جمع آوری می کنند. رئیس شورای ولایتی فرا عدم حاکمیت دولت را در این مناطق سبب این کار مخالفان مسلح دولت می داند. مقام های محلی ولایت فرا با تایید جمع آوری پول از مردم از سوی مخالفان مسلح دولت می گویند که مخالفان مسلح مردم را در شماری از مناطق این ولایت به کشت کوکنار نیز تشویق کردند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
طالبان مسلح در تمام ولسوالی ها و بعضی روستاهای دوردست مرکزی فرا از مردم و دیاقیم بر سر زمین های زراعتی مبلغ انگفت را تحت نام مالیه زمین جمع آوری می کنند. وکیلان شورای ولایتی فرا این موضوع را قابل نگرانی می دانند و از مسئولین دولتی می خواهد که جلوی این کار را بگیرد. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا می گوید عدم حاکمیت دولتی در این ساعت باعث این شده است تا مخالفان مسلح دولت به جمع آوری پول از مردم دست بزنند و این پول را در جنگ های جبهه استفاده نمایند.
نه پاملرینی ننموز دادی شایدانی چی
بر اساس بیتوجهی ما امروز شاهد هستیم که دشمن در اکثر از ولسوالی های ما که تحت حاکمیت آنها است به هزارها لک افغانی را از مردم به گونه جبری جمع آوری می کند. این در ذات خود یک تهدید بزرگ است که مخالفان تمویل می شود و آینده این برای فرا خطرناک خواهد بود. در همین حال مقامات ولایتی فرا با تایید این موضوع میگویند که این کار مخالفان مسلح دولت نوی باجگیری و جزیه از مردم است. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا میگوید که مخالفان مسلح دولت با این کارشان هنوز هم خود را در بین مردم نفرین میکنند. والی فرا همچنان میافزاید که بر علاوه این مخالفان مسلح دولت امسال در اکثر از مناطق مردم را به کشت کوکنار تشویق نمودند و از قاچاق مواد مخدر نیز پول انگفت را به دست آوردند. مخالفان مسلح دولت از مردم بیچاره فرا جزیه میگیرند. در هیچ کتاب این پول روا گفته نشده است. مخالفان مسلح دولت همچنان اقدامات میکنند که هیچ با مسائل اجتماعی مطابقت ندارد. به گونه مثال آنها مردم را به کشت کوکنار تشویق نموده، باشندگان برخی از مناطق روستایی ولایت فرا به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی تایید کردند که مخالفان مسلح دولت از هر خانواده 3 تا 5 هزار افغانی مالیه را جمع آوری می نماید و مردم محل این مالیات را از ترس جانشان می دهند. کارشناسان مربوطه می گویند که جمع آوری مالیه از سوی مخالفان مسلح دولت باعث تقویت نیروی نظامی آنها خواهد شد که برای دولت این کار سنگین تمام می گردد. رادیو آزادی.
تعدادی از باشنده های منطقه سای هزاره ولسوالی برکه ولایت بغلان با شکایت از محمد علی قماندان امنیه ولسوالی برکه خواهان برکناری وی شدند. این ساکنین منطقه سای هزاره در صحبت با رادیو آزادی محمد علی را متهم کردند که با سوء استفاده از وظیفه و امکانات دولتی ناامنی ها را دامن زده، دست به آزار و اذیت باشنده های این منطقه نیز زده و آنها را هدف قرار داده است. اما قماندان امنیه ولسوالی برکه این اتهام را رد کرده، میگوید که در منطقه سای هزاره بیرق طالبان بلند شده بود و پلیس بر ضد مخالفان مسلح دولت در آنجا عملیات را برا انداخت. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
عنایت الله و سید عبدالرحمن دو تن از باشنده های سای هزاره ولسوالی برکه بر رادیو آزادی گفتند قماندان امنیه ایشان با استفاده از وظیفه و وسایط دولتی مردمان بیگناه را مورد حمله و اذیت و آزار قرار می دهد و باید برکنار شود.
یک چند قبل در هفت سور در یک محفل شیرینی خوری تمام محاسن سفیدان و علما تماما جمع بود، گرد برای مهمانخانه را گرفته بود، زدم دو مظلوم، یک تن از جمله محاسن سفیدان به اسم خالبازار ولد یار محمد، دیگرش دیگر خانم نوردین ولد میدان شهید شدند، دو تن دیگر زخمی شدند. از مقامات خواهشمند هستم که بداد مردم ملت غریب برسد.
قماندان صاحب محمد علی خان بسیار ناامنی ها را دامن زده است. از حکومت فعلی خواهشمندیم که همچو اشخاص ناباسامان را برکنار بسازد.
و قاری سید احمد باشنده دیگری از سایه هزاره ولسوالی برکه می گوید در اثر همین فشار قماندان امنیه ایشان ده ها فامیل بیجا شده و اگر این قماندان برطرف نشود تعداد دیگری نیز آواره خواهند شد.
از سایه هزاره حدوداً 100 خانه که بیجا شده، علتش ناامنی های اخیر جنگ های ذات البینی را بین 4 تا مسلمان پیدا کرده، علتش این اینجا هست دیگه هیچ علت.
و اما محمد علی قماندان امنیه ولسوالی برکه این ادعاها را دسیسه از جانب مخالفین دولت می داند و می گوید
در سایه هزاره بیرق طالب بلند شده بود، فرماندهی در جریان بود. یا ما را دستور دادن، پلیس رفتن با همکارایش عملیات کردن. در نتیجه عملیات بیرق طالبان را عملا گرفتن، آوردن، طالبان محاصره شدند. در نتیجه فیرای اوان و راکد از یک از کوکرگرانا قریه را میزد، یک از طبقه اوناس شهید شد، یک از طبقه زکور. یا با آمده پس در قریه یک تعداد ریش سفید سازماندهی که برده سه پیش قماندان ولایت از ما شکایت کرده.
هرچند قماندان امنیه ولسوالی برکه در دفاع از خودش حرفهایی را داشت، با آن هم آمر مطبوعات قماندانی امنیه ولایت بغلان به رسانه‌ها گفته که در مورد تحقیق می نمایند. برکه در شرق ولایت بغلان از ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار می رود و مدت هاست که در برخ نقاط آن جنگ ها و عملیات های صورت می گیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. جان کری که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد، همچنان حمله اخیر بالای ساختمان شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این مورد از فرشته نگاه میشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ماه آگوست سال جاری را برای انتقال سیاسی در سوریه ضرب الاجل تعیین کرد. جان کری همچنان به بشار اسد، رئیس جمهور فعلی سوریه و عامیان آن در تهران و مسکو هشدار داده گفت اگر انتقال سیاسی در سوریه در ماه آگوست آغاز نشود، آنها با اقدامات جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه روبرو خواهند شد. آقای کری در صحبت با خبرنگاران گفت تاریخ برای آغاز انتقال سیاسی در سوریه اول ماه آگوست است، یعنی تا چند ماه دیگر، یا اینکه این انتقال سیاسی انجام می شود یا که آنها خواهان یک مسیر بسیار متفاوت خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا این را پس از ملاقاتی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه با وزیر خارجه روسیه در مسکو داشت گفت. جان کری همچنان عمله بالای ساختمان یک شفاخانه دکتران بدون سرحد را در سوریه محکوم کرده گفت به نظر می رسد که این راکت از قلمرو تحت کنترل شورشیان پرتاب شده است. و همچنان افزود آمریکا خشونت را که از سوی رژیم بشار اسد و یا هم گروه‌های مخالف تحت حمایت غرب علیه غیر نظامیان صورت گیرد تقبیه می کند. جان کری به بشار اسد در مورد پیام‌های رعایت نکردن آتش بس هشدار داده گفت اگر اسد پابند توافقنامه آتش بس نباشد، عواقب را در پی خواهد داشت که یکیان فروپاشی کامل آتش بس و بازگشت به جنگ خواهد بود. وی در ادامه گفت فکر نکنم این را روسیه بخواهد و یا هم به نفع بشار اسد باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب سوریه باشد بحث میکنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، تا 10 روز گذشته 279 تن در شهر حلب کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت اگر استراتژی اسد این است که شهر حلب را تقسیم و یا هم بخش از سوریه را تقسیم کند، من برایش خبر می دهم که این جنگ این گونه تمام نمی شود. جان کری گفت تا زمانی که بشار اسد در قدرت است، مخالفین دست از جنگ نخواهند کشید. و گفته وی بشار اسد توانایی متحد کردن کشورش را ندارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که طلب کمک از پاکستان به فایده است. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که پاکستان هیچگاه نمی خواهد در افغانستان صلح برقرار شود. پاکستان دشمن افغانستان است و افغانستان زودتر اقدام نظامی کند. انجینیر نثار احمد از پغمان نوشته است که از موضع‌گیری جدید حکومت افغانستان در برابر طالبان حمایت می کند. و یک شنونده دیگر ما به نام وصال نوشته است که راه را میان ولسوالی دهرآبود ولایت اروزگان و مرکز این ولایت مسدود است. مواد غذایی و غیر غذایی در اینجا موجود نیست. چرا دولت در مورد توجه و اقدام نمی کند؟ آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافق صلح با هیئت حزب اسلامی حکمتیار در چند روز نزدیک امضا خواهد شد. ریاست امنیت ملی از دستگیری 3 عضو شبکه حقانی خبر داده میگوید که این افراد پلان حملات در کابل داشتند. رئیس ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواستار شد تا قاتلان عباسین را به اشد مجازات محکوم کند. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی می کند. شکست آتش بس در شهر حلب در شمال این کشور موضوع اصلی این بررسی می باشد. شورای امنیت ملل متحد در یک فیصله نامه‌ای که به اتفاق آرا تصویب کرد، از همه اطراف درگیر جنگ‌ها خواستار شد تا از تأسیسات و کارمندان طبی حمایت کنند. یافته‌های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می‌دهد که این تیاره توسط یک راکت نو بیوک روسی سقوط داده شده است. رسانه‌های آمریکا از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت ایندیانا خبر می‌دهند. مقامات روسی می‌گویند که آنها 3 شبه نظامی را در داغستان کشته‌اند. و 5 کارمند مسلمان یک شرکت ترانسپورت در پاکستان به اتهام توهین مقدسات به محکمه فراخوانده شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم، اما پیش از آن این گزارش. ملل متحد جایزه آزادی مطبوعات سازمان یونسکو را به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی که در آذربایجان به خاطر گزارش‌های تحقیقیش زندانی است اعطا کرد. مادر خدیجه اسماعیلوا به نمایندگی دخترش این جایزه را دریافت کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد جایزه آزادی مطبوعات جهان سال 2013 میلادی سازمان یونسکو را که به نام گلرمو کانو مسماست به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی که در آذربایجان زندانی است اعطا کرد. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بالمقطع رادیو آزادی که با بخش آذری این رادیو کار می کند در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی به خاطر گزارش‌های تحقیقیش در مورد ادعای ارتباط اعضای خانواده الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با فساد اقتصادی به اتهام تقلب در مالیات و اختلاس توسط حکومت آذربایجان زندانی و به 7.5 سال حبس محکوم شد. اتهامات وارده بالای خدیجه اسماعیلوا به طور گسترده مورد نکوهش قرار گرفته است. المیرا اسماعیلوا مادر خدیجه اسماعیلوا که به نمایندگی از دخترش جایزه 25 هزار دلاری سازمان ملل متحد که به افتخار گلرمو کانو ایسازا نامگذاری شده است را دریافت کرد، در مراسم اعطای این جایزه در هلسنگی اظهار داشت.
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
زمانی که خبرنگاران خاموش ساخته می شوند، انسانیت صدمه می بیند. بنابراین تعدادی به این باورند که قتل خبرنگاران یک جنایت علیه بشریت است. کریستینا امانپور خبرنگار بین‌المللی ارشد شبکه خبری CNN قبل از آغاز مراسم اعطای جایزه برای خبرنگار رادیو آزادی خدیجه اسماعیلوا در یک کنفرانس خبری در هلسینکی گفت: ژورنالیسم یک جنایت نیست. در حقیقت بزرگترین مساعدت به جامعه مدنی و پیشرفت دموکراسی است. ما برای مساعدت به جهان حضور داریم، نه به خاطر مانع شدن از پیشرفت آن. امروز عکس العمل در حال افزایش در برابر خبرنگاران قابل پذیرش نیست. ننات پیچ سرمحرر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از اعطای جایزه برای خدیجه اسماعیلوا استقبال کرده، آن را یک شناسایی قوی از کارهای خدیجه اسماعیلوا و حق انکارناپذیر آزادی وی خوانده است.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی پخش می شود. نخست حقوق اساسی و بشری، بعد دنبال آن رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی آزادی بیان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا شما میپرسیم که آزادی بیان چی است، چی مفهومی را افاده میکنه و کدام آزادی ها شامل آزادی بیان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. آزادی بیان بینان یکی از آزادی های اساسی انسان از جمله آزادی های عمومی هست که زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، بینان یک حق شامل حق داشتن فکر و نظر میشه که هر انسان حق داره که بدون ممنوعیت تفتیش عقاید باید فکر و نظری که داره، عقایدی که داره و از تفتیش به دور باشه و مورد تفتیش قرار نگیره و این فکر و نظر خود داشته باشم. نکته دومی که در آزادی بیان مطرح هست یا مکمله یه حق هست، حق ابراز نظر بدون سرکوب خارجی هم. هر انسان حق داره که نظر و عقاید و فکری که داره بدون اینکه ورا از طرف شخص یا افراد یا نظام سیاسی یا حکومت سرکوب شوه، حق ابراز ازیر داشته باشه که این را تعارض بده. و نکته دیگه ای که در این حق مطرح هست بینان عنصر مهم، حق دسترسی به اطلاعات. زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، یعنی همه افراد، همه اشخاص حق قضی را داشته باشه که به اطلاعات دسترسی داشته باشن و از این طریق بتونه اطلاعات را در دسترسی دیگه شهروندان قرار بده. به خاطر با توجه به این سه عنصری که داشتن فکر و نظر هست و داشتن حق ابراز نظر هست و حق دسترسی به اطلاعات میباشه، آزادی بیان باید حد اکثری باشه، یعنی به اون میزان حد اکثر، به اون میزان بالایش باید از طرف نظام های سیاسی و حکومت ها باید احترام شوه و رعایت شوه و محدودیتی اگر برای آزادی بیان موجود می آید یا وضع میشه، در موارد خاصی باید وضع شوه که او یک بحث جداگانه هست.
آموزگار صاحب، آزادی بیان چه زمان من حیث یک حق شناخته شد و اهمیت آزادی بیان در پیشرفت جامعه چی است؟
از زمانی که ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، آزادی بیان به عنوان یک حق، به عنوان یکی از بخشهای یا پاره مهمی از آزادی های انسان، یکی از حقوق بشری مهمی انسان ها به شمار میآید، چیزی که در هم در قانون اساسی افغانستان خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل شده و ضمانت شده. و اگر ما آزادی بیان از انسان بگیریم، یعنی به وجه حسن نمیتونه که تمام حقوق، آزادی ها و خواسته های انسان به صورت به وجه حسن در جامعه تعارض پیدا بکنه. به خاطر آزادی بیان از یک اهمیت بسیار بالای برخوردار هست. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که آزادی بیان سبب میشه که دولت یا نظام یا حکومت در برابر مردم پاسخگو باشه و در واقع آزادی بیان زمینه شفافیت را ایجاد میکنه که در بین مردم و بین نظام سیاسی شفافیت ایجاد شود، یعنی که چیزی که در عناصر اساسی و مهم حکومتداری خوبم مطرح هست که امی شفافیت هست. نکته دیگه‌ای که در آزادی بیان قابل اهمیت هست، دسترسی به اطلاعات. آزادی بیان سبب میشه که تمام شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و اطلاعاتی اگر خودشان داره در اختیار دیگران قرار بده، یعنی هر شهروند حق داره که از هر اداره دولتی اطلاعات را به اصطلاح که لازم هست باید کسب بکنه و ادارات دولتی مکلف هست که این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بده. بنابراین آزادی بیان سبب میشه که شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. نکته دیگه که در اینجا بسیار اهمیت داره اینه که آزادی بیان چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها هم آمده، آزادی بیان یک حق بشری انسان های، یعنی یک از حقوق اساسی و بشری انسان های که همه انسان ها باید داشته باشن. و آزادی بیان باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد و در نهایت جامعه میشه. زمانی که در جامعه میزان آزادی بیان بالا باشه، در اونجا به اصطلاح استعدادها شکوفا میشه، افراد شکوفا میشه، جامعه مترقی میشه و پیشرفت دسترسی پیدا میکنه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. به این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه آزادی بیان است و باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که محدودیت های آزادی بیان کدام ها اند؟
بله، آزادی بیان به عنوان یک حق بشری و به عنوان یکی از آزادی های مهم انسان و افراد دارای یک سلسله محدوده های هستند که امروز هم که پیشتر ما عرض کردیم که آزادی بیان باید حد اکثری باشه و در موارد خاص محدود میشه که محدودیت ها، یک از این محدودیت ها امنیت ملی هست، یعنی آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن یا از بین رفتن امنیت ملی شود، یعنی در صدد یا سبب براندازی نظام سیاسی شود. نکته دوم، آزادی بیان نباید امنیت عمومی را به خطر بیاندازه. یعنی زمانی که آزادی بیان سبب به اصطلاح خدشه‌دار شدن امنیت عمومی شود، اینجا آزادی بیان محدود میشه. نکته دیگه ای که در محدودیت های آزادی بیان بسیار مهم هست، نظم عمومیه. آزادی بیان نباید سبب برهم زدن یا خدشه‌دار شدن نظم عمومی جامعه شود، یعنی نباید حیات اجتماعی را تهدید بکنه. یک از محدودیت های دیگه آزادی بیان اخلاق عمومی هست. آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن اخلاق عمومی شود. مثلا تعداد از افراد بیاید در جامعه موضوع همجنسگرایی را مثلا ترویج بکنه، ترویج همجنسگرایی خودش سبب مغایر اخلاق عمومی یا اخلاق جامعه ما هست. به خاطر میتونیم بگیم که این یک از محدودیت های آزادی بیان هست. و آزادی بیان نباید بهداشت عمومی را به خطر بیاندازه. مثلا گروهی از افراد میآید در جامعه، مثلا روش های ترویج مرض ایدز در جامعه ترویج میکنه و به این میپردازه. و آزادی بیان نباید حقوق و آزادی های دیگران را سلب بکنه، از بین ببره.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه سوال میکنیم از شما که ضمانت های قانونی آزادی بیان در افغانستان چی است؟
بله، خوشبختانه آزادی بیان به عنوان یک حق بشری در درون افغانستان از ضمانت های بسیار محکم قانونی برخوردار هستند. یک از ضمانت های قانونی برای آزادی بیان ماده 24 قانون اساسی هست که در اونجا آزادی را حق طبیعی انسان میشماره و ماده 34 قانون اساسی افغانستان افغانستان مشخصا در مورد آزادی بیان می‌پردازد و همچنین در بند دوی ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی بینان یک از اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو هستند، اونجا هم آزادی بیان و اینان یک حق اساسی بشر تضمین شده و از ضمانت محکمی برخوردار است. و قانون دیگه‌ای که در این زمینه ما داریم که میتونه آزادی بیان بینان یک پشتوانه قوی از حمایت بکنه، قانون دسترسی به اطلاعات است که خوشبختانه در کشور خود ما داریم که مطابق از این قانون هر فرد افغان حق داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه و تمام اطلاعات خودش از طریق رسانه‌های جمعی بتونه در اختیار دیگران قرار بده. هر افغان حق داره که به از حکومت درخواست اطلاعات بکنه و به اطلاعات دسترسی داشته باشه. بنابراین این ضمانت‌های محکمی هست که در افغانستان ما میتونیم ازش به عنوان پایه‌های مهم و پشتوانه مهم آزادی بیان نام بگیریم.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما آزادی بیان بود که در این مورد با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رهبران زن.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته رهبران زن خانمی را به شما معرفی میکنیم که هم معلم است و هم مسئول یک انجمن اجتماعی در ولایت جوزجان. این خانم فاطمه نیک رسولی است، زادی بلخ و پرورده ولایت کندوز، سرپل و جوزجان. خانم رسولی یکی از طنزنویسان مشهور ولایت شمال افغانستان نیز است که 32 سال معلمی کرده و در پهلوی وظیفه مقدس معلمی به حیث مسئول یک انجمن اجتماعی زنان نیز در ولایت جوزجان فعالیت می کند. خانم رسولی برای خانم های بی‌بضاعت و دختران خانه حرفه می آموزاند و زمینه کار را هم مهیا می سازد و باورمند است که زنان هم می توانند یک رهبر خوب باشند. اما از بعضی ادارات دولتی انتقاد هم می کند که مانع رشد زنان می شوند. در این مورد بیشتر از زبان خود فاطمه نیک رسولی بشنویم.
طنز را کوشش کردم نشته کنم که در لفافه باشه و بیشتر کوشش میکنم طنزای ادبی نشته کنم که شخص مطرح نشده و مشخص نامش گرفته نشه. ولی از این که صدای آزادی خودش یک رادیوی است که تشویق میکنه کسی که صحبت میکنه باید آزاد گپ بزنه، در حقیقت درد دل خود آزادانه بیان بکنه. خب رشد کردن در جامعه به نظر ما این تنها نیست که ما خوش شایم رئیس باشیم، ولی رئیسی باشیم که ارزش نداشته باشیم، یا اگر ولسوال باشیم ارزش نداشته باشیم، یا والی باشیم ارزش نداشته باشیم. درست است، قبول میکنم که زنها کرسی‌های بیشتر بالاتر کار کنن و علاقه هم دارم، اما زنایی که این مسئولیت هم میگیرن باید اونمو مسئولیت هم باید قسمی که جامعه مردم میخواید و واجب تعلیمی و اسلامیش قسم در بین مردم کار کنن که مردم از اونا خوش باشه. ما خوشبختانه وکیلای داریم که برشان عقد داده شده در کرسی های ولسی جرگه و سنا و اینا داخل شون کار کنن. زن ستیزی نمی کنم، ولی زنایی را که زن ستیزی می کنن در این کرسی ها رفتن از طریق رای خود ما زن ها رفتن. ولی فکر بکنین، شما چی فکر می کنین؟ من تند نمی گم که اونا شماره تماس خود تغییر می دن که به عوض از این که ما خوش هم دیگه هم زن رشد کنن. من فعلا متاثر هستم و حتی شاید در آینده هم اگر یک زنی هم بخواید که پیشرفت کنم، من اول در باره از او خوب مطالعه کنم، بعد از او برش رای میتم. اگر به همین منوال کار کنم و شماره تماس چه تغییر بده، شیشه موتر شه، فلم بزنه، عینک بزنه، در چشمایش ما رو نشناسه، پس ما چرا اعتماد میدونیم؟
و در مورد اوقات کاریتان هم بگویم که روزانه چند ساعت کار میکنین دیگه انجمن؟
تا ساعت 9:30 بجه اصلا ما درس دارم، چرا ما درس مضمون ور داریم. بعد از 9:30 تا 10:30 باید من در خانه برم اطفال خودم متوجه باشم، نان چاش چه آماده کده. 10:30 بجه باید به انجمن بریم، ولی یک دی روز اشتباه من ای بود که انجمن آمده نتانستم، برای از اینکه مریض بودم، حالا هم صدای میفهمانه که مریض هستم. باور کنید پشت کوچه ما آمده بودن دخترک ها. ما در اینجا بیش از اعضای اصلی انجمن ما 80 تن از عضویت داره که باید عقل عضویت بده، من نمیگیرم عقل عضویت. بیشترش معاصلا هستند که از دیگه ولایت هست که خودشان شاهده. و در هر کورس ما، چون ما کورسای ما قبلا گفتیم رایگان بود، حالا 100 افغانی میگیریم از هر شاگرد فیس به طبیعی. 100 افغانی هم روز 3 رپا میشه، مثل که مادر یک شاگرد گفت برو خیر کم است، روز 3 رپا 30 رپا میشه، بیای بچه میاد بگیره. بس ما در اینجا در حقیقت هر روز 100 نفر رفت آمد دارن مجانی. استاد خیاطی ما مفت است، میایم مفت کار میکنه، ولی یک ایده که در اونجا 15 نفره که در کورس خیاطی میاین همون 100 افغانی هم داده نمیتونن. باز ما برام اون مسئول خیاطی گفتم خیر است، ما منتظر میمونیم از اون 10 تایی هم که میگیری در 1000 روپا که میشه برو هم کرده تو رکشا پولیس.
از خیاطی کدام آید بعدش میاید چطور؟
فعلا نداریم، ما امور آموزش داده شدیم که مسته جور کنیم بخیر، مسته جور کنیم. هم 15 نفره که کتش کار کرده شدیم لوا میزنه، لوی خیاطی که همین موید کالا خدا بیاره اینا بدوزه، باز پولش بگیرن، معلمینش بگیرن. دیگه کورس انگلیسی داریم، کورس نقاشی، اونو نقاشی ها را ببینه. برادر زاده ما پدر شهید شده، صنف دست و 16 ساله بچه است، خودش در ایران یاد گرفته نقاشی را. اینا شما سعی کنین تصاویر که ما تانستیم در نقاشی 5 تنه تربیه کنیم استاد شوند.
بچه بر دیگه را یاد میده؟
آه، به دختر را یاد میده. به خاطر از این من این بچه 16 ساله را آوردم که محیط ما اول نمیخواستن که جوان ها بیاید، بعد از او باز ما جد مطالعه کردیم. حال قریه دار رئیس همبستگی هم اگهش موافق است، این روز از ما لیست هم خواسته تعداد کورس های ما را، ریاضی، کیمیا، فیزیک، حتی آرایشگری. این همین که زنهای خانه است بر ما میگن که ما بسیار خوش هستیم، لوه در خانه شان زدن. حتی یک زن در دالیز ببینن لوه خود کنده آورده، این همین که من نصف میکنم استاد کار میکنم، دیگه هر کس آرایش میره در اینجا بیره من کار کنم شاگردها یاد بگیرم.
شما برای زنان بیکار و بیبزاحت چگونه کار پیدا میکنیم؟
خب انجمن ما قسمت گرچه لوا نداریم، یک تعداد زنا همینجا میاین که با ما کار بتین که ما برشان اجازه دادیم بیاین هر شغل که موره و خیاطی و گلدوزیات دارین. حتی قالین بافا گفتیم بیاین ما از دکان تا رو چیزا میگیریم، کسانهی برات میگیریم. و ای که من راستی هم به دلم درد کرد که دمی پیش بانکا، پیش دکانا، بزازی ها، دخترک ها، زنا دست درست میکنن پشت ما میده و استاد پول بده. اگر پول ندیم آدم وجدانم خجالت میشه. باز همه قسم چند تا زن آدم گرد کابل بانک که من 1500 افغانی ماش معلمی مست هنوزم با حساب سابقه کاری من حساب نکردن، باید اجرا شود از مرکز. دیگه من همون ماشا گرفتم بسیار برم درد کرد که در پا وریزن چی میشه، کار بنیادی باید شود. فکر کردم 3 تن از این خانما دستایشان جوانتر و نظر خورد و دیگه خانما بسیار متضرر، دستای کفیده بسیار وضع خراب داشتن. با می 3 جوان رفتم روش بالا کردم، گفتم این درپا خوب نیست، شما بگیرین بیاین. لیست گرفتیم اینا را برش آدرس دادم و خوش هم شدن که اینا را کاریابی کنیم بنیادی تر. در می خانه بعض معلم ها که میرن تحصیل میکنن، معلم از تو پانتون میرن و در بعض خانه هایی که رئیس از شوهرش زنش اشتکای زیاد داره اشتکایش نگاه کنم، همینا را من معرفی کردم. مای 2500 روپا برشانم پول میتن، دیگه پیسی رکشایش هم ده در پا میتن و یکان کالا یکان چیزا میتن که همیال هم همی زن ها بسیار خوش اتایی قصرگردان هستن. یکان روزای جمعه بازم میاین تشکری میکنن و بسیار خوشی میکنن و واقعا ای بر من جای خوشی است که ما بتانیم یک زن هم جنس خود را دستش بگیریم. ای به نظر من یک منیجمنت سالم است که من از تعریف منیجمنت یا اداره ما نامیده از دو کلمه خارجی غیر از دری گرفته شده، منش اداره و رهبری و من هم اشخاص که ای کارا میکنم. من مسئول شدم که همی قسم یک شخص باشم و آل هم در انجمن ما میبینیم یک تعداد زن ها میاین که به من کار پیدا کن. من امید نمیکنم.
مؤسسات پروژه ندادن بر انجمنتان تا از آن طریق به این قسم زنها کار پیدا کنیم؟
پروژه بی پول گرفتیم، پروژه که ما او وقت 5 اتاق نداشتیم، همین مالک اینمی انجمن که میبینین منزل سیره به ما دادن 5 اتاق یک دلیز کامل شیک و مدرن است. اما ای آجیستن، آجی سید مجید نامش است، وقتی که کارای ما را فهمید که اینقدر کارای اخروی را ما انجام میتیم صادق شفاف، امی 20,000 پاین می دلیز به بانک قرضای کوچک کرام داد. بر ما 8,000 کرام میداد که فقط دفتر صنایع انکشافی 6 انجمن کرای اولیش اینی دسکتاپ و مودم ماور ما را دیگه فرشای که شما میبینین بر 2 اتاق دادن. اینی وسایل انجمن کاوچ میزاش یک میمون خانه داشتیم، جای ما تنگ بود، باز ما همینجا اداره جور کردیم. ماشین از بانک فینیکا خودم قرضه گرفتم 20,000 پا اونا 21,000 پا ماشین برقی خریدیم، ماشین یک ماشین خانه را آوردیم که تزمی فعلا مصرف هستیم.
خانم رسولی، شما که طنز نویس هم هستین، میشه بگوین چند مجموعه طنزیتان تا به حال به چاپ رسیده؟
5 مجموعه کتاب ما چاپ شده، 2 مجموعه را پیارتی سیویدن چاپ کردم که من عضو کمیته سال است و از اون طریق دیگر 3 مجموعه طنزای ما را هم یک شهر ولایت کرده چاپ شد با او در گرفته بود، یکی دکیش هم اما اولین مجموعه ما را در مطبعه جوز جانان چاپ تایپی است، عرف چینی، سالای 75 است. بله، اجتماعی است. موضوعات ما که خانم شفقه یارقین محقق و پژوهشگر با محترم علیم صبی یارقین که مسئول اطلاعات فرهنگ همو زمان بودن، اینا خودشان بر من لطف کردن، واقعا من مدیونشان هستم. بسیار تشویق کردن مرا وقتی که نوشتای مرا دیدن و تا حد مرا معرفی کردن که حتی والی همو وقت کریم زاری خدا ببخش که شهید شد، ای علاقه گرفت که کتابای مرا چاپ کنه و من طریق مطبع جوز جانان که دولتی بود با عرفا دست چینده می شد، تو وقت آفست نبود. و بعدا مجموعه دیگه مرا که از دست شاگل بود، او را هم یک وکیل ما فهیمه جان سادات است، نام کتابم خودشان انتخاب کرده از دست شاگل، در حال که از دست شاگل من انتخاب نمی کردم چون یه زن ستیزی می شد. اما موضوعشی بود که از زن بیسواد است که او هم اسناد شوهرش از جیبش میگیره در میده، پیش ترگران است در دکدان در تندوری، برش بسیار جالب آمده بود. حتی یک کسی هم شمارای تماس ما در پشت کتابای من.
اگر یک خاطره جالبتان در حصه طنز شاگل اگر به یادتان بیایه بفرمایید قصه کنیم.
یک بچگه که صنف هفت به من زنگ زد، خاطره جالب من، استاد گفت شما چرا نام مادر من در کتاب تانشته کردین؟ نام شاگل بوده. گفتم چرا؟ گفت مادرم گفته که یه هر کس هست من را یک گیر کنم در گیر بیا کتش کار دارم. خب من گفتم بطه به مادر کت من گب بزنه نه من در گیر شدتم. باز یک وقتی زن کت من گب زد، گفت تو چی حق داشتی که نام شاگل در کتاب پندی؟ چی حق داشتی؟ خودتی از زن شرم نمی کنی؟ باز من سواد ندارم از تصادف. من گفت از کریش روی من تندور در دادم. گفت تو چی حق داشتی که قصه من رو نشته کنی؟ یه بر من بسیار جالب بود. باز من برش واضح دلیل گفتم و او خوش شد که باز از نزدیک هم دیدیم. و کتاب عقوبت بخیر من تا کابل هم که رفته هر کس برده در روزای معلم و بخانش گرفته شده در مکاتب کابل یک تعداد به من زنگ زد. در اونجا من تصویر کی را کشتم؟ معلمی را کشتم که کتوشتکاش در مکتب میره، طفل نوزاد خودم در مکتب در شیرخوارگاه میبره، ولی سرچپه سرش در پایان پایش بالا. اما وقتا یک کمی تلقی زن گفته بیگودیش هم در موش هست که از موش نکشیدم و تصویر کارتونش هم نکشیدم که او بسیار استقبال هم شد، حتی به من زنگ زدن که تصاویر کتاب کی کشیده، باز من خودم میکشیدم او را، بسیار خوشی کرد. حتی جالبترینش این بود که صدقه شروع چهام در باره زندگی زنا هستن، بیشتر در باره اطفال زنا هست نوشته من، که یک زن بسیار خوشی کرد، گفت از این تنظیق خوش ما آمده که یک روز همه قسم شوارم کرد، ما جنگ کرد، ما مانده دلش شروع پخته کرده بودم، پلاو گفته بود مرا از خانه کشیده بود. عین همو قصه مرا خودت نشته کدی دوالو که بعض قصه ها را سوژایش مردم میتن و بعض قصه ها را من خودم از محیط و محل بس میگرم. یک کم مبالغه در تنز کار داره ولی محیط ما را شما میفهمید بدون مبالغه هم کومیدیست هم تراژدی است. دیگر کتاب اینا رسول آورده با سیاسی تر میشن، قصه های تراژدی زنا هستند که مهاجر شده بچه هاشون کشته شده و این را تا از پتیکا یک ترینر بود که این را به دستش داده بودم و این پخش کرده بود، اینقدر علاقه گرفت که حتی گفت ما یک عاشق وطن شدم استاد که خواسته و که شما تماس بگیرم و یکی از پلیس کماندانی به ما زنگ زد گفت ما بخی بعدم اومده بود از نظامی میخواستم خربزه فروشی و تر فروشی کنم استاد، دخترم این کتاب ها را همی پی آرتی سیدن کتاب اینا رسول آورده را چاپ کرد همراه سرگردانی، خودشان در مکاتب توزیع کردند مجانی، فقط به ما 500 جلد چداده که پیش ما حالا هیچ کتاب های موجود نداره همگیش توزیع شده.
خانم فاطمه نیک رسولی، از اینکه به برنامه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخی را نمودین یک جان سپاس و ممنون از شما.
رهبران زن.